مردمی و فضای مجازی برگزار می شود. برنامه سازان شبکه های رادیوی کشور می توانند برنامه های خود را تا 10 خرداد 1402 به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. در بخش ویژه به 3 اثر برتر درباره حکیم نظامی گنجوی، شاعر داستان پرداز ایران، جوایز نفیسی اهدا می شود. همچنین در بخش مردمی شما شنوندگان بازوق و هنرمند می توانید آثار خود درباره پاسداشت زبان و ادب فارسی را در قالب‌های گوناگون هنری به دبیرخانه جشنواره ارسال فرمایید. برای آگاهی بیشتر به وبگاه رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir سر بزنید.
دوستان عزیز، آخرین برنامه‌ای که در این بخش از رادیو سبا تقدیم حضورتون میشه، متا سبا، دعوت میکنم بشنوید.
خب یک جذابیت هایی که توی انیمیشن هم میتونیم متوجه این موضوع بشیم.
امروز میخوام در مورد امنیت در شبکه‌های مجازی با شما عزیزان.
نهمند اولی که میخوایم امروز براتون بگیم فعال کردن پاور مود.
امروز به معرفی تکنولوژی دیگه‌ای که آینده جهان رو متحول میکنه.
یک سری خاطرات دوران کودکی و نوجوانی رو رقم زده. چطور؟ با قاچخور. قاچخور یا با اسم اصلی بین‌المللی
هر آنچه از دنیای متا در متا سبا.
متا سبا
برای بررسی آخرین اخبار حوزه تکنولوژی و متاورس یا فراجهان نیازی به جستجو در فضای مجازی نیست، چرا که متا سبا با رفع همین دغدغه با شماست. به نام خدای جهان آفرین، برنامه امروز متا سبا شروع شد. اومدید به برنامه‌ای که از این جهان واقعی سفری می‌کنه به جهانی مجازی که در اون غیر ممکن‌ها ممکن میشن. جهان مجازی و سه‌بعدی متاورس یا فراجهان. خانم‌ها و آقایون، متا سبایی‌ها سلام، تا پایان برنامه همراهمون بمونید. با فراگیری متاورس در سراسر جهان، احتمالاً بسیاری از فعالیت‌های ما در فضای واقعی به دنیای مجازی متاورس منتقل بشن. از سرگرمی و آموزش گرفته تا حرفه و شغل و فعالیت‌های روزانه. به عنوان مثال، اگه شما مهارت بازاریابی خوبی داشته باشید، میتونید در متاورس مشاوره بدید. مثلا ممکنه افرادی در متاورس مشغول ارائه یک خدمت یا محصول خاص باشن. اگه اونها نتونن خودشون رو به خوبی به دیگران معرفی کنن و نیازی از اونها رو برطرف کنن، این کار سودی برای اونها نداره. در این شرایط، افرادی که توانایی مشاوره دادن دارن، میتونن به دیگران کمک کنن. هر روز راه‌های کسب درآمد در دنیای متاورس افزایش پیدا میکنه و کم کم تمام جهان رو در بر میگیره. با متا سبا از شبکه رادیویی سبا با شما هستیم، با اولین بخش برنامه که با ترفندهای جذابش با شماست.
ترفندهای دنیای فناوری در
متا ترفند.
سلام عرض میکنیم به متا سبایی ها. من مانی پاینده، با متا ترفند امروز در خدمتتون هستیم. در ادامه بحثمون در خصوص معرفی نمونه هایی از کاربرد هوش مصنوعی تو زندگی روزمرهمون به چند تا نمونه دیگه میخوایم اشاره کنیم. اولی موردی که امروز بهش میپردازیم بستر فضای مجازی هست. اگر فکر میکنید که اتومبیل های هوشمند تو زندگی اینجا اینه که برنامه ها رو چنان اعتیادآور کنه که دوباره و دوباره به اونها برگردید و من آمادم که شرط ببندم هوش مصنوعی در مقابل این جنگ علیه شما پیروز میشه. دومین نمونه‌ای که امروز بهش اشاره میکنیم خدمات پخش موسیقی و رسانه است. مثال خیلی خوب دیگه‌ای در مورد چگونگی تأثیر هوش مصنوعی بر زندگی ما سرویس‌های پخش موسیقی و رسانه است که به طور روزانه از اونها استفاده میکنیم. فرقی نمیکنه از چه اپلیکیشنی برای پخش موزیک استفاده کنید. در هر صورت هوش مصنوعی برای شما تصمیم میگیره. ممکنه فکر کنید که کاملا تحت کنترل هستید، اما اینطور نیست و مانند همه چیز گاهی اوقات خوب و گاهی اوقات بده. برای مثال من عاشق گشت و گذار تو پلیلیست های هفتگی هستم که اسپاتیفای خواننده های جدیدی رو به من معرفی میکنه که اگه من برای برنامه نویسان هوش مصنوعی معرفی شده نبودم این کار انجام نمیشد. مورد بعدی از کاربرد هوش مصنوعی تو زندگیمون بازی های ویدیویی هست. صنعت بازی های ویدیویی که قبلا تو بخش متابازی بهش پرداخته شده احتمالا یکی از اولین وفق دهندگان با هوش مصنوعی بوده. این ادغام با استفاده بسیار کوچیک از هوش مصنوعی ایجاد شد و تا به یک سطح تصادفی از افرادی که میتونن بازی کنن گسترش پیدا کرد. با این حال به خیلی فراتر از اون چه که میشه تصور کرد رسیده. در مقیاس بزرگ ما فقط ربات‌های بازی‌های ویدیویی رو مشاهده می‌کنیم که یک شرکت ملاحظه میشه و توسط یک شرکت دیگه پشتیبانی میشه که با بازیکنان مرحله بالای بازی در مسابقه‌های تن به تن مبارزه می‌کنند، در صورتی که همچنین در بازی‌های آماتوری هم به مبارزه می‌پردازند. این دستاورد به عنوان یک گام بزرگ رو به جلو در صنعت هوش مصنوعی تایید شد. آخرین موردی که می‌خوایم امروز بهش اشاره کنیم تبلیغات آنلاین شبکه‌هاست. یکی از بزرگترین کاربرای هوش مصنوعی صنعت تبلیغات آنلاینه که از هوش مصنوعی استفاده میکنه تا نه تنها آمار کاربران رو ردیابی کنه بلکه بر اساس اون آمار به ما تبلیغات میده. بدون هوش مصنوعی صنعت تبلیغات آنلاین قطعاً با شکست مواجه میشه، چون تبلیغات تصادفی رو به کاربرانشون میده که به هیچ وجه با علایقشون تطابق نداره. هوش مصنوعی در تعیین علایق ما و ارائه تبلیغات چنان موفق عمل کرده که صنعت تبلیغات دیجیتال جهانی از 250 میلیارد دلار عبور کرده و پیش بینی شده که این صنعت در سال 2024 از 300 میلیارد عبور میکنه. بنابراین دفعه بعدی که آنلاین شدید و تبلیغات یا محصولات پیشنهادی رو دیدید بدونید که هوش مصنوعی بر زندگی شما تأثیر گذاره. تا متا ترفند بعدی، خدا نگهدار.
با ورود به بازار تلفن همراه، رایانه ها و ابزارهای دیجیتالی قطعا دونستن ترفندهایی به خرید بهتر ما کمک میکنه. متا بازار
به نام خدا. سلام به شما مخاطبین دوست داشتنی رادیو سبا، من محمد حبیبی هستم و با یه متابازار دیگه در کنار شما و قراره که کلی چیزای خوب و کنار هم داشته باشیم. و اما متابازار امروز و اینکه بدونیم گوشی 5G بخریم یا 4G، اصلا ارزش داره که به خاطر 5G بودن پول بیشتری هزینه کنیم؟ چند سالی است که در مورد اینترنت 5G و توسعه دهندگانش حرفای مختلفی میشنویم. دو سه سالی هستش که گوشی‌هایی که وارد بازار میشن از این فناوری پشتیبانی میکنن، اما هنوز اینترنت 5G فراگیر نشده. محض اطلاعتون بگم که در کشور چین با 356 شهر اینترنت 5G فعلا تحت پوشش و در صدر لیست کشورهایی که از این فناوری استفاده میکنن. اینترنت 5G در دو بخش استریم کردن ویدیو و گیمینگ آنلاین بسیار حائز اهمیته. اگر زیاد وبگردی میکنید و اهل بازی آنلاین هستید، اینترنت 5G رو میتونید خیلی خیلی بهتر تجربه بکنید و طبیعتاً سرعت بالای اون معلومه که به چه درد میخوره. در بازار گوشی‌هایی هستن که پرچم‌دار محسوب میشن و پردازنده‌ای دارن که اینترنت 5G رو ساپورت میکنه. خب حرفی نیست اونو بخرید، اما یه سری گوشی‌هایی هم هستن که میان ردن که با دو تا کانفیگ عرضه میشن، یعنی با پردازنده‌ای که 5G رو ساپورت نمیکنه و پردازشگری که این فناوری جدید رو پشتیبانی میکنه و معمولاً نسخه 5G گرون‌تره. در این شرایط ما همون نسخه 4G رو پیشنهاد میکنیم. اگر گوشی که میخواهید بخرید فقط نسخه 5G رو داره، پس همون گوشی رو انتخاب کنید. اما اگر موبایلی که میخواهید بخرید هم در نسخه 4G و هم 5G عرضه میشه و دو دل میشید که کدوم رو بخرید، طبیعتاً 5G گرونتره. پس پول بیشتری ندید و هزینه الکی نکنید و 5G نخرید. مرسی که هستید، دم همگیتون گرم. مرسی که ما رو شنیدید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
و متنوع این برنامه با شما هستیم تا در زمینه‌های مختلف متاورس و دنیای مجازی سطح آگاهی شما رو بالا ببریم. قصد داریم تا با ارائه راهکارهایی در زمینه امنیت اطلاعاتمون در فضای مجازی به افرادی هوشمند تبدیل بشیم. با شماییم، همراه ما بمونید.
متا امنیت، همه چیز در مورد امنیت در متا امنیت.
سلام دوباره به متا سبایی عزیز. من مانی پاینده تو بخش هیجان انگیز متا امنیت و با امنیت شبکه‌های مجازی در خدمتتون هستم. تو برنامه‌های قبلی در خصوص اهمیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای اهداف شخصی، تجاری و غیره و چگونگی تهدیدات شبکه‌های اجتماعی صحبت کردیم و امروز به خطرات استفاده از شبکه‌های مجازی خواهیم پرداخت. همراه ما باشی. خطرات استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای شما چیه؟ مطمئناً چه شما وابسته به شبکه‌های اجتماعی باشید یا یک کاربر ساده یا حتی کسی که تازه به فکر استفاده از این شبکه‌ها افتاده، سوالاتی در خصوص مزایا و معایب شبکه‌های اجتماعی داره. گاهی تو شبکه‌های اجتماعی با مطالب جالب و سرگرم کننده و آموزنده‌ای روبرو میشیم که جنبه سرگرمی و آموزش دارن و گاهی با موارد مخرب و مبتذل. اینکه چه جوری استفاده کنیم و بهره ببریم بستگی به خود فرد و دیدگاه وی داره، اما گاهی این شبکه‌ها میتونن امنیت و سرمایه مالی و شخصی ما رو به خطر بندازن. شبکه‌های اجتماعی این روزها یکی از سرگرم کننده ترین و جذاب ترین تفریحات جوانان و نوجوانان کشوره که زمان زیادی از اونها رو در طی روز به خودش اختصاص داده. امروز سعی می‌کنیم که مهمترین خطرات شبکه‌های اجتماعی که در کمین افراد ناآگاه هست رو برای اطلاع رسانی شما کاربران عزیز بیان کنیم. اولین مورد تغییر هویت برای اخاذی از دوستان در شبکه‌های اجتماعی. گاهی افرادی با تغییر هویت مجازی و تصاویر خودشون تو حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی از دوست آشنایان خود یا حتی غریبه‌ها تو فضای مجازی اخاذی می‌کنند. پلیس فتا تو بررسی پرونده‌های خود با موارد بسیاری از این دست اتفاقات روبرو میشه. دومین مورد هتک حیثیت و اخاذی در پی برهم خوردن روابط توی این فضا هست. گاهی اوقات افراد به روابط خودشون با دیگران تو این فضا اطمینان زیادی دارن و فکر میکنن این ارتباط تا ابد باقی میمونه و متعهدانه است. به همین دلیل اقدام به رد و بدل کردن و ارسال عکس و فیلم‌های شخصی خودشون به اون شخص میکنن، اما غافل از این که پس از اتمام این رابطه چه بر سر حیثیت و آبروی ما میاد. بنابراین مراقب دوستی‌های فضای مجازی که به هیچ وجه قابل اطمینان نیستند باشین. سومین مورد ترویج رابطه‌های خارج از عرف است. تو برخی از شبکه‌های اجتماعی افراد با اشتراک گذاری چند تا فیلم و عکس زیبا توی صفحه خودشون رو معرفی و اقدام به جذب افراد ساده لوح که به راحتی قربانی مقاصد شوم اونها میشن میکنن. به این صورت که با ایجاد یک رابطه دوستی و سپس پیشنهاد رابطه نامشروع، پس از مدتی شخص قربانی رو تهدید به افشای این رابطه میکنن و از اون اخاذی میکنن. چهارمین مورد خطر سرقت هویت گروه‌های سنی کودکان و نوجوانانه. گاهی کلاهبرداران در ظاهر دوست یا فالوئر تو شبکه‌های مجازی به نوجوانانی که تجربه زیادی ندارن نزدیک میشن و اطلاعات شخصی اونها رو به دست میارن و سپس با دونستن این اطلاعات اقدام به کلاهبرداری مالی از اونها میکنن. مثلا از اطلاعات حساب بانکی اونها سوء استفاده و از اون برداشت میکنن. آخرین و رایج‌ترین موردی که در خصوص خطرات استفاده از شبکه‌های اجتماعی میخوایم بیان کنیم، کلاهبرداری از طریق تبلیغات دروغینه. کلاهبردارا تو شبکه‌های اجتماعی با راه اندازی کانال یا صفحات به ظاهر خود رو فروشگاه اینترنتی یا آژانس هواپیمایی یا غیر معرفی میکنن و در قبال فروش کالا یا بلیط هواپیما و تور از کاربران هزینه‌های اخذ میکنن و در مقابل هیچ کالا یا خدماتی برای فروش وجود نداره و کاربر فریب خورده پول خودش رو از دست میده. پس میبینین که کلاهبردارها میتونن از این شبکه‌های اجتماعی و اطلاعات ما سوء استفاده کنن. بنابراین مراقب اطلاعات مهم خودمون تو این شبکه‌ها باشیم و به دوستان مجازی خودمون هیچ وقت اعتماد نکنیم و هیچ وقت عکس، فیلم، اطلاعات بانکی و غیره رو در اختیار کسی نذاریم. ممنون هستیم که امروز هم با متا امنیت همراه بودین. امروز به بررسی خطرات شبکه‌های اجتماعی پرداختیم و تو برنامه بعد در خصوص شیوه‌های برقراری امنیت تو شبکه‌های اجتماعی صحبت می‌کنیم. پس منتظر ما باشید. خدا نگهدار.
با متا سبا از دنیای فناوری و دیجیتال بیشتر بدونید. از انیمیشن ها چقدر اطلاعات دارید؟ خوبه بدونیم پویا نمایی ها شامل انواع مختلفی میشن، مثل انیمیشن سنتی، دو بعدی، سه بعدی، موشن گرافیک و استاپ موشن. اگه دونستن از دنیای پویا نمایی ها براتون جذابه، بخش بعدی رو از دست ندید.
انیمیشن های محبوب در متا انیمیشن. سلام، شروین فضلی‌زاده هستم با یه متا انیمیشن دیگه در خدمت شما. توی چند تا از برنامه‌های گذشته در مورد اساتید انیمیشن جهان صحبت کردیم و یک سری از دوستان از ما سوال داشتن که آیا ما تو ایران اساتید انیمیشن نداشتیم؟ بعد به خدمت این دوستان بگم که داشتیم و اتفاقا اساتید فوق‌العاده‌ای هم داشتیم و همچنان هم داریم. توی این برنامه تصمیم گرفتم که دو تا از بهترین و معروف‌ترین اساتید انیمیشن ایران رو به شما معرفی کنم. اسفندیار احمدیه. اسفندیار احمدیه متولد 1307 نقاش، انیماتور و کارگردان انیمیشن ایرانی بود. از اون به عنوان پدر انیمیشن ایران هم یاد میشه. استاد احمدیه اولین انیمیشن ایران رو با اسم نصرالدین در سال 1336 ساخت. همچنین چندین اثر مثل اردک حسود، قمر مصنوعی، موش و گربه، نارنج و ترنج، خوشه گندم، خروس و بیمحل، شکار ماه، بادبادک به کجا میروی و رستم و اسفندیار رو کارگردانی، طراحی یا نقاشی کرده. وی در سال 1336 همزمان با شروع ساخت انیمیشن واحد انیمیشن وزارت فرهنگ و هنر رو پایه‌گذاری کرد. این هنرمند از اوایل دهه 70 تا سالهای پایانی عمرش در مرکز آفرینش‌های هنری سبا به تولید انیمیشن مشغول بود. احمدیه سال 1370 از سوی شورای ارزشیابی هنرمندان کل کشور نشان درجه یک هنری رو دریافت کرد. انجمن سینمایی فیلمسازان انیمیشن ایران یا آسیفا سال 1384 هم اسفندیار احمدیه رو به عنوان پایه‌گذار انیمیشن در ایران معرفی کرد. همینطور مرکز گسترش سینما مستند و تجربی سال 1387 برای یک عمر فعالیت هنری از احمدیه قدردانی کردن. موزه امام علی هم کتابی با عنوان مروری بر آثار نقاشی پویا نمایی استاد اسفندیار احمدیه منتشر کرد. استاد احمدیه متاسفانه سال 1390 چشم از جهان فرو بستند. نورالدین زرین کلک متولد 1316 کارگردان، نویسنده، نگارگر و انیماتور ایرانیه. اون در سالهای 2004 تا 2006 رئیس آسیفای بین المللی هم بوده. در 12 سالگی اولین کار گرافیکیش روی کتاب قصه چاپ شد و 16 سالگی با کاریکاتورهای سیاسی پا به دنیای مطبوعات گذاشت. استاد زرین کلک بعد از پایان دبیرستان به تصویرسازی در سازمان کتابهای جیبی مشغول بود و برای کتابهای درسی تصویرسازی میکرد. کتاب کلاغ‌ها اولین کتابی بود که تصویرسازی کرد. به پیشنهاد یکی از دوستان و همکاران اون به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دعوت میشه تا در واحد مصورسازی کتاب‌های کودک و نوجوان به کار ادامه بده. بعد از برگزاری اولین جشنواره کودک و نوجوان در سال 1348 توسط کانون به بلژیک فرستاده شد تا در آکادمی هنرهای زیبای شهر گان در رشته متحرک سازی آموزش ببینه و فیلمسازی انیمیشن رو یاد بگیره. نورالدین زرین که در سال 53 اولین مدرسه پویانمایی رو در ایران تأسیس کرد و 3 سال بعد رشته پویانمایی رو در دانشگاه فارابی که دانشگاه هنر امروز هست دایر کرد. اون در بلژیک 2 فیلم وظیفه اول و زمین بازی بابوش رو ساخت که هر دو فیلم جوایزی رو در جشنواره خارجی کسب کردند. بعد از بازگشت به ایران در سال 51 در مرکز سینمایی کانون مشغول به کار شد و در اونجا فیلم‌های مثل عتل متل توتوله، تدایی، دنیای دیوانه دیوانه دیوانه، امیر حمزه دلدار و گور دلگیر، چشم تنگ دنیادار و ابرقدرت‌ها رو ساخت. خیلی از این فیلم‌ها جوایز عمده‌ای از جشنواره‌های داخلی و خارجی گرفتند. ایشون مدتی هم در دانشگاه تهران دانشگاه هنرهای زیبا مشغول به تدریس تصویرسازی و پویانمایی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بودند. از آخرین کارهای زرین کلگ انیمیشن سندباد که نیمه کار رها شده. اون در این انیمیشن سمت کارگردان هنری رو داشت. بعد از اون نورالدین زرین کلگ فیلمسازی و پویانمایی رو فعلا کنار گذاشته و برای کتاب داستانهای نصرالدین تصویرسازی میکنه. خب با یه متا انیمیشن دیگه باز هم در خدمت شما بودیم. امیدوارم که این برنامه هم برای شما مفید بوده باشه. نمیدونم چقدر این اساتید رو میشناسین یا باهاشون آشنا بودین، اما امیدوارم که بتونیم قدر اساتید کشور خودمون رو بدونیم. اساتیدی که واقعا در زمینه هنر بی‌نظیر و بسیار قدرتمند بودن و هستن. تا یه متا انیمیشن دیگه موفق باشید.
متا سبا بخش خبری هم داره، بخشی که در اون شما رو از خبرهای حوزه فناوری و دیجیتال آگاه میکنه. متا خبر.
سلام، با یک متا خبری دیگه با شما هستم. امروز چند نکته از پیشرفت‌هایی که در جهت تقویت انسان به وجود اومده باهاتون صحبت بکنم. قبلا شاهد تولید گجت‌های پوشیدنی هوشمند بودیم. تقویت انسان فناوری جدیدیه که کشف می‌کنه چطور می‌تونیم از این فناوری برای ارائه پیشرفت‌های فکری و جسمی به عنوان یک بخش اساسی از درک انسان استفاده کنیم. بسیاری از شرکت‌های بزرگ در حال پیگیری این گرایش فناوری 2021 هستند، مثل باستون داینامیکس که تعداد زیادی دستگاه تقویت کننده انسان تولید کرده که در کارخانه ها و جبهه های جنگ مورد استفاده قرار بگیرن. از واقعیت مجازی یا AR و واقعیت افزوده هم برای تقویت انسان استفاده شده. واقعیت مجازی و واقعیت افزوده پتانسیل خیلی زیادی در زمینه آموزش، توانبخشی، سرگرمی و بازاریابی دارن. VR یک فرد رو در محیط قوطه‌ور می‌کنه، در حالی که AR محیط کاربری رو افزایش میده. واقعیت مجازی در ابتدا برای اهداف بازی توسعه پیدا کرد، ولی حالا برای آموزش استفاده میشه. سامسونگ، اوکولوس و گوگل در حال حاضر قول‌های بزرگ بازار واقعیت مجازی هن. بازی پوکمون نمونه کاملی از AR. تا متا خبر دیگه با شما خداحافظی میکنم.
امروز که فناوری رشد قابل توجهی داشته، بازی‌های ویدیویی محبوبیت بسیار زیادی به دست آوردن. همین محبوبیت باعث شده تا در متا سبا بخشی رو به همین موضوع اختصاص بدیم.
بازی‌های سالم و پرفروش در
متا بازی.
سلام، بازم شروین فضلی‌زاده هستم با یه متا بازی نوستالژی دیگه با همین. اگه خاطرتون باشه چند تا برنامه قبل در مورد کنسول‌های قدیمی بازی با هم صحبت کردیم. تو این برنامه می‌خوایم این بحثمون رو ادامه بدیم و یکی از کنسول‌های معروف و دوست داشتنی رو به شما معرفی کنیم. شرکت نینتندو سال 1983 با عرضه کنسول خانگی خودش به نام فامیکام تو بازار گیم خدمت بزرگی به دنیای بازی‌های کامپیوتری کرد و صنعتی که میرفت با اشتباهات و سیاست‌های غلط شرکت آتاری به شکل کامل رو به زوال بره رو دوباره احیا کرد. در واقع کنسول فامیکام تونست با بازی‌های جذاب، خوش ساخت و سرگرم کننده خودش سر و سامان اساسی به بازاری بده که دیگه هیچ کششی برای گیمرها نداشت و بالاتر از اون با حضور قدرتمند خودش تو بازار رقابت موفق شد کنسول های انحصاری بی مصرف و خسته کننده که مثل قارچ سر از زمین بیرون آورده بودن ظرف تنها یکی دو سال جارو کنه. با این حال فامیکام اسم آشنایی بین گیمرهای ایرانی به شمار نمیره، اما اگه به جای اون کنسول میکرو رو بگیم نیشه همه تا بناگوش باز میشه و میگن یادش بخیر. کنسول فامیکام نینتندو سال 1985 و بعد از کسب موفقیت‌های فراوان تو ژاپن راهی بازار جهانی شد. اما چرا تو ایران هیچکس این فامیکام رو نمیشناسه؟ پاسخ این سوال خیلی ساده است، چون هیچ گیمری در ایران با کنسول فامیکام بازی نکرد. پس ما بازی خاطر انگیز مثل سوپر ماریو، دانکی کونگ یا شکار اردک رو با چه کنسولی بازی کردیم؟ جواب این سوالم اصلا سخت نیست. با نسخه شبیه سازی شده تایوانی کنسول فامیکام که اسمش میکروجنیوس بود و ما تو دوران کودکی اون اصلا فامیکام بازی نمی کردیم. با نسخه ویژه برخی از نقاطش یعنی کنسول میکروجنیوس یا همون میکرو سرگرم بودیم. شرکت نینتندو به جز ژاپن و آمریکای شمالی کنسول انحصاریش تو هیچ نقطه دیگه ای از جهان حتی اروپا عرضه نکرد. به همین دلیل خیلی زود راه برای کپی کارهای ایده های بکر باز شد تا شانس خودشون این بار تو این بازار داشت و پرسود آزمایش کنن. هرچی باشه تو اون دهه‌ها شرکت های چینی تایوانی کارهای درجه یک نمی ساختن و بیشترشون کپی کار بودن و با مهندسی معکوس کپی کارهای معروف رو تولید میکردن و به بازار ارائه میدادن. به هر حال بعد از موفقیت و محبوبیت کنسول بازی فامیکام بین طرفدارا شرکت های کپی کار شروع به کار کردن و طراحی نسخه های جعلی شروع شد. تو این آشفته بازار مسلما برند میکروجنیوس تایوانی یکی از بهترین کپی های موجود در بازار کنسول فامیکام محسوب میشد. نسخه‌ای مثل IQ201, 301, 501, 502, 701, 901, 1000 و 2000. سال 1994 شرکت میکروجنیوس بعد از تقریبا نزدیک به 14 سال فعالیت منحل شد. اونا تمرکز خودشون روی تولید نسخه جعلی فامیکام گذاشته بودن و نسخه فامیکام با رونق دوتا کنسول جنسیس و سوپر نینتندو دیگه به پایان خطش رسید. شاید اگر اعضای میکروجنیوس نبودن ما هیچ وقت نمیتونستیم بازی‌های خاطره انگیز کنسول فامیکام رو تجربه کنیم و به طور در حال حاضر این همه خاطره از دوران کودکی خودمون و تجربه بازی‌های ویدیویی نداشتیم. با این حال اکثر گیمرهای ایرانی با این اسم آشنان. خود من یادم میاد که وقتی بچه بودم به عشق بازی کردم با بازی‌های میکرو مشقامو زودتر می‌نوشتم، تکالیفمو زودتر انجام می‌دادم تا بتونم پدر مادرمو راضی کنم اجازه بدن من این دستگاه رو به تلویزیون بزنم و بازی کنم. کلکل‌هایی که بین دوستان وجود داشت برای اینکه کی کدوم مرحله رو طی کرده، تا کجا رفته، کی جلوتره کی عقب‌تره، حس جذاب عوض کردن بازی‌ها با هم و تجربه بازی‌های جدیدتر و لذت‌هایی که در برد مراحل داشتیم و اون تلخی‌هایی که در باختشون هم البته وجود داشت. همه اینها برای ما خاطره شده. از خاطراتتون درباره بازی میکروجنیوس و بازی‌های قدیمی برای ما بگید. خیلی حس خوبی میده وقتی آدم یکی رو پیدا میکنه که باهاش سری خاطرات مشترک داره. پس منتظر پیام‌های شما هستیم. تا یه متابازی دیگه بدرود.
آموزش، سرگرمی، اخبار، ترفند و راهکار، امنیت، همه در متا سبا.
از دنیای تکنولوژی، فناوری، متاورس، انیمیشن ها و بازی ها بشنوید. همه گی در متا سبا. متا سبا.
متا سبا. شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30
از شبکه رادیویی سبا. متا سبا برنامه علمی در حوزه متاورس یا فراجهان که تقدیم میشه به شما شنونده های عزیزی که به این دست از برنامه ها علاقه مندید. اگه این برنامه رو دوست دارید میتونید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و از این برنامه حمایت کنید. 30055 رو فراموش نکنید. برای شمایی که دوست دارید تعامل بهتری با متا سبا داشته باشید، با پایان این برنامه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
فروش انواع دوچرخه در مدل‌ها و اندازه‌های گوناگون برای تمام سنین به صورت اقساط بدون ضامن در سرای ایرانی. پیش پرداخت از 0% تا 30%. سرزندگی و سلامتی در سرای بزرگ ایرانی.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، ظریف موکت همه چی تموم ظریفه، ظریف همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.